بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه مرض را موجب بطلان دانسته و فرمودی که اگر کسی مریض بود عدت من ایام آخر. البته آیه شریفه موردش ماه رمضانه، از این استفاده بشه که در تمام اقسام صیام مرض مانعه، این استفاده نمیشه. و من دیدم علامه در یکی از این کتاباش به نظرم در ارشاد میگه روزه مستحبی شخص مریض بگیره اشکالی نداره. این مثلا بعضی راجع به سفر میگن روز مستحبی صحیحه، اونی که مسلمه راجب واجبه یا ماه رمضان از اینا، اونجا ایشون راجب روز مستحبی میگه که چون قید میزنه میگه واجب را در حال مرض صحیح نیست. این کلام هم داره آیه شریف راجب خصوص ماه رمضان عدت من ایام اخر و اینا، ولی این روایات را شاید از اونها استفاده تعمیم بشه. این یه بحثی حالا روایات های ما باید بخونیم. بحث دیگه این که در آیه شریف قیدی راجع به مرض آورده نشده. مرض یه مرضی است که آیا انسان اقدام کردن خودش انسان وارد مرض کردن جایزه یا جایز نیست؟ اضرار به نفس حرام یا حرام نیست؟ این یه بحثش محل خلاف. او شاید قول صحیح عبارت از این باشه که مطلق مرض اضرار و انسان خودش مریض کنه یا ضرر بزنه در جانی به طور مطلقش ممنوع نیست. ضررهای کلی که انسان ناقص بشه، فساد الابدان در بعضی از روایات هست، اونجور چیزا از روایات استفاده میشه، اونا ممنوعه. اما اگر اونان قضا من بخورم امشب تب میکنم یا مباشرت مثلا یکی بکنه گاهی میبینی که تب میکنه یا چجور، این بگیم جز ممنوعاته، اون دلیل محکمی برای مطلب نیست. اینا که گاهی اضرار به نفس را به طور کلی خواستن محرم بدانن، دیدم آقای نائینی به اون استدلال کرده بود. یه وقتی از مرحوم آقای خمینی من پرسیدم که دلیل بر اجرار نفس چیه، ایشون پا شد و تقریرات آقای نائینی رو آورد که ایشون استدلال کرده بود به این حدیث: الجاروک النفس غیر مضار ولا آثم، که همسایه مانه اضرار به همسایه جایز نیست، همینجوری که اضرار به نفس حرامه. و این را میگفت که اصلی از اصول مسلم بوده از حرمت اضرار به نفس. آقای نائینی به این تمسک میکرد. آقای خمینی هم مثل این که قبول داشت، چون این را به عنوان چیز رو بود. ولی ما به نظر ما این مراد این نیست. اضرار الجار و کن نفس، جار چه ضرر مالی، چه ضرر جانی، انسان به همسایه نمیتونه بزنه، ولی انسان راجع به خودش ضرر مالی هیچ اشکال نداره. اسراف نه، فرض کن اقدام میکنه، معامله میکنه با شخصی، ارزون میفروشه، ایثار میکنه طرف، یا گیرون میخره ازش ایثار میکنه روی جهاته، این هیچ حرمتی نداره، گاهی هم راجع هم هست. اگر حرام باشه اضرار به جانه. این مراد از نفس یعنی خود. همسایه رو میگه مثل خودت باید فرض کنی. همینطور که انسان نسبت به خودش تکوینن حاضر نیست، او هم باید در عالم تشریع، تشریع را به تکوین تشریع کرده. میگه او هم مثل خودت باید، اون چه فرقی داره؟ تو راجع به خودت که حاضر نیست این کار رو بکنی. طبعا نه ضرر مالی نه ضرر جانی، و اونم نظر مراد اینه. نه اینکه اضرار به همسایه معلوم نبوده ولی اضرار به نفسی که هنوز دلیل پیدا نشده اون جز ضروریات بوده، حالا میخوان یه چیز مخفی رو به یه چیز ضروری تشبیه بکنن. این نیست. خیلی واضح تر انسان اجرار به همسایه و دیگران چیز وضوح این که ایذاء دیگران ضرر به دیگران او خیلی واضح تر از اجرار به نفسه، نفسه به معنای اینجوری است. خلاصه این اینا دلیل نیست. اونی که ثابت از روایات هم استفاده میشه، تعلیل آورده شده برای حرمت بعضی از چیزا، گفته برای اینکه اینا فیه فساد الابدان، فساد البدن یه معنای خاصی از ضرره، مطلق ضرر نیست، یه چیز ثابت شده شبیه به دوامه. این دو چیزا البته ممنوعه از نظر شرع. خب ولی اونی که در آیه شریف شارع دستور داده فی عدت من ایام آخر، او مرض دیگه قیدی نیاورده که باید حتما مرض برسه به اون حدی را که ناقص بشه طرف یا چی بشه، تو آیه قرآن یه یعنی چیزی نیست، کلیه مرض. منتها آقایون به این کلیت فتوانه میدن، قید میزنن، شاید مسلم باشه. من تا اونجایی که معمولا دیدم، مگر بعضی ها که خیلی مختصر میخواستن بنویسن این رو خیلی روشن بیان نکردن، و الا اشخاص که یه خورده خواستن مفصل ترش کنن، قیود رو آوردن که مرضی که روزه ضرر داشته باشه بهش. وقت ضرر اقسام مختلفی از ضررهایی که در قربان داره که ما عرض کردیم، نه هر چیزی. خب دلیل بر این قید از کجا آورده ما بیاریم؟ دو تا دلیل ذکر شده. یکی دلیل از نظر روایات، اون به نظرم تمامه که اون روایات استفاده میشه که مرض حدی داره، طبیعی مرض موجب سقوط تکلیف نیست. یکی دیگه این است که اصلا تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه، چون آیه شریفه برای ارفاق و امثال اینا که هست، خود تناسب حکم موضوع در اینجا اقتضا میکنه که مرضی که ضرر داشته باشه، نه هر مرضی. این فرمایش آقایون بود. بله عرض میکنم به وسیله. بله اون وقت، ولی من به ذهنم میاد که اگر ما بودیم آیه و تناسب حکم موضوع و همون ذیل آیه و امثال اینا رو در نظر میگرفتیم، اینجور که آقایون میخوان تقیید بکنن اینجور استفاده نمیشه. یه مرتبه عبارت از این است که کسی است که روزه براش نافعه، اگر روزه بگیره حالش بهتر میشه، یا چه روزه بگیره چه نگیره هیچ تفاوتی ما بین شخص نیست، فشار خاصی نداره، نگیره و با بگیره هر دو یکسانه. این طور اگر باشه، بله انصراف یا ذیل آیه اینا انصراف داره. ولی اگر ضرر نداره، ولی همون زحمت فی الجمله که متعارف اشخاص دارن، معمولا روزه بالاخره یه ریاضتیه دیگه، شعار چیز کرده، عادی عادی نیست، متعارف یه فشاری برای اشخاص هست. حالا اگر مریض ضرر نمی کنه، همون فشاری که برای دیگران هست برای اینم هست، اینجا ممکنه شعار مقدس ارفاقی کرده باشه درباره مریض، میگه مریض خودی که مرض داره تحمل میکنه، ولی نمیخواد یه فشار دیگه که مردم دیگه عذر نیست، اینجا اون فشار رو عذر قرار داده، میگه چیز می. مثلا در افراد معمول صرف مشقت کافی نیست، ممکنه ما در شیخ و شیخه بگیم لازم نیست به حد حرج برسه، خود پیرمردی یک ناراحتی کلی داره، شعار ارفاق میکنه در باره پیرمرد، میگه بر اینکه مشقت اگر داشت لازم نیست به حرج باشه، ارفاق در بارش شده باشه. این امکان داره که ما بگیم که دیگه این مصادیق را بگیم اینا باید روزه بگیرن، صرف این که ضرر نداره مثل دیگران باید روزه بگیرن، ممکن این یک ارفاق اشاره درباره این مسافر نوعا حرج نوعی در مسافرت به خصوص سابق شاره ارفاق کرده درش، نمیخواد اون ریاضتی که دیگران ملزمن به اون ریاضت کشیدن، اینا هم این ریاضت رو کشن. همون ریاضت ذاتی که در اثر سفر یا در اثر مرض میکشن همون بهش اکتفا شده باشه، ممکنه. این از نظر تناسبات و که موضوع یا ذیل آیه شریفه ما نمیتونیم این مقدار تبییدی رو که ذکر شده، ولی ممکن از نظر روایات این فرمایش رو تمام بدانیم. این بله بله نه مسلم ارفاقه این من نه این میدونم ارفاقه. اینا میگن با ارفاق اون به تناسب که موضوع گفتن اونی که ضرر داشته باشه رو ارفاق کرده، نه هر چیزی رو. ما میخوایم بگیم چه مقداری از ارفاق ادله دلالت داره، اطلاق رو ما چه مقداری ما تقلید کنیم، چرا بیشتر تقلید کنیم. ما فقط اونی که میتونیم با تناسب و ذیل آیه اون جایی که هیچ فرق نمی کنه یا روزه حالش بهتر میشه اونا رو خارج کنیم، بقیه رو ما نمیتونیم لولا روایات وارده دیرسیس کنیم. حالا روایت هم ما میخونیم. این یه قسمت. چیز دیگه عبارت از اینه که در تعبیر میکنه یا مریض یا خوف ضرر. خوف ضرر هم ملحق شده. این در آیه قرآن نیست، ولی از کجا ما این رو استفاده کنیم؟ چیو؟ حالا میخونیم ما را دیگه، ما روایت نخوندیم، بحثی که بکنیم که حالا ببینیم چیه در چیست. حالا اونا تا بحثش ما میخونیم روایت رو. راجب خوف تعبیری که در کتب سلف هست خیلیشون قطع و ظن میگن. اگر کسی یقین داره که ضرر داره یا ظن داره ضرر داره، این موقع میتونه افطار کنه. بعضی هم یه قیودی دارن، عده‌ای هم قیودی دارن که در این کتابای ما نیست. میگن ضرری که زیادتون بینه، موجب زیادی مثلا مرض یا چی میشه، زیادتون بینه، نه صرف فل جمله چیز میشه، اون فل جمله حضر نیست ولو موجب ضرر میشه، یه فشاری هم میاره، فشار فل جمله فایده نداره، یه فشار زیاد باید باشه، زیادتون بینه مثل مفید و عده دیگه. عده همین قید را میزنن، شاید هم نادرم نباشه، عده ایست اونجور که من برخورد کردم. حالا اونا رو گاهی اسماشون هم ذکر میکنم. نه بیان یعنی واضح باشه، روشنه که این زیادی، یه مرتبه زیادی دقیق اونه، یه زیادی روشن واضحه در این که الان دیگه زیاد شد. اون مفاهیم دقیق نه، مفاهیم چیزی. بیان میدونم، میگن آقا مثل این که میگن آقا فلان کس بیانه که چاق شده، بیانه لاغر شده، یه مرتبه اگر بکشی فرق میکنه، ولی همین جوری که همه ببینن میگن آقا چاق شده لاغر شده حس نمیکنن، دائم میبینن که نه حس میکنن الان زیاد شده چاق شده بیانه. این مراد میگه اونجوری باشه که همچین دقیق نیست، خیلی روشن چیز شده مراد. این آیون خلاصه خیلی هاشون گفتن قط یا زن. عده ای هم تعبیر خوف تعبیر کردن که نسبت به اکثر دادن این تعبیر خوف را، ولی اکثر نمیشه گفت، ولی کثیر هست، کثیری همین تعبیر خوف را کردن. منتها خوف حالا چیه؟ نمیشه نسبت داد به اونا که اینا با اونایی که خواستن بگن زن یا یقین مقابل، اونا یه نظر مقابلی است، چون بعضی ها همین ها که تعبیر خوف کردن یه جای دیگه را کلمه زن و قط گفتن، خوف را با قط و زن یکی دونستن همین تعبیر را. حالا ما یکی نمیدونیم و حقا هم همینه که یکی نیست، ممکنه اونا دیگه هم که خوف گفتن با همون را که زن و قط و میزان قرار دادن همون را یکی باشن، چون بعضیاشون جمع ما بین هر دو تعبیر دارن، ممکنه یکی باشه. حالا بمانه اون فردی را که خوفی که غیر از قطع و ظنه، خود قطع و ظن ما از کجا استفاده کنیم که اگر کسی قطع داشت، خب حجیت قطع یعنی ترتیب اثر خارجی قطع، خب طبیعیه، جعلی نیست. ظن که خودش حجیتی نداره، موضوع هم اگر مرض یا ضرر شد، به چه دلیلی ما تعدی کنیم در مقام اثبات حکم بکنیم که ظن کفایت میکنه از اینجا؟ اینو معمولا آقایون استدلال میکنن به دلیل انشداد صغیر. غیر از اون انشداد کبیرش که در اصول و رسائل و نمیدن کفایه اینا بحثه، بعضی از احکام، جعل احکام قرینه میشه برای توسعه در طریق اثبات اون شی. مثلا این رو من مکرر اینو عرض کردم، عدالت که اینا میگن معنای واقعی صحیحش عبارت همون معنای ملکه داشتن و انسان یه خدا ترسی که در مقابل حرام خلاصه شیطان انسان بیسته و امتناع داشته باشه از اینا، این تشخیصش برای موارد که انسان به نحو علم یقین پیدا کنه که زید یه همچین ملکه برای زید حاصل شده، این برای شخص یقین حاصل نمیشه. حالا که یقین حاصل نشد، طریق احراز عدالت اگر یقین باشه، پس باید تمام احکامی که روی عدالت رفته همه از اینا لغو باشه. اون یه جعلیست که اثر خارجی نداره، کسی نمیتونه احراز کنه که این. نفس جعل را با انشداد علم در این مورد تشخیص عدالت، این انشداد که این انشداد صغیر یعنی در خصوص باب عدالت، این را قرینه قرار داده میشه که طریق اثباتش زن کفایت میکنه. حالا اینجا گفتن برای اینکه آیا من این قضا رو روزه رو من بگیرم، آیا من مریض میشم یا نه، به طور قطع گفتن که برای اشخاص معمولا حاصل نیست و قانون اگر ذکر میکنن باید معمولا قابل اجرا باشه. گاهی موضوع نادری است، اون اشکالی نداره. برای خنسا احکام ذکر میکنن، خود خنسا موضوعی است نادر، ولی یه شی راجع به اینکه اجرایش یا حمل مطلق به نادر یا طریق اثبات یه موضوعی که نادرن اثبات میشه، این کل شبیه به لغوه. بگن یه قانون گذروندن کلی گفتن تعبیر، ولی منطقه این کلی از هزار تا یه مورد پیدا بشه، این درست نیست. مگه موضوع خود موضوع مزیق باشه، اون اشکالی نداره، موضوع خودش تزیق داره. لذا طریق احراز در مواردی که میبینید بعض جاها میگه لا یعلم الا من قبله، میگن اونجا حرف خود شخص متبع نمیشه، میگن های تو نیت تو دل چی بود. اینجا مثلا میگن نمیشه طریق علمی معتبر باشه، قانون کلی عبارت از اینه. گفتن مسئله مرض و ضرر همچال اینا که ضرر است که یزر رو علا چیز، این نوعا تشخیص این که آیا این ضرر داره نداره امثال اینا از چیزهاییست که به طور علم برای شخص یعنی چیز نیست، لذا توسعه داده میشه تا به صورت ظن منجور. منتها آدم اینجا یه قدری تأمل داره. ما ظن به معنای که از حد وسط این طرف آمده که تعبیر ظن میشه مقابل شک، به این حد معلوم نیست که ما بتونیم با انسداد صغیر اثبات کنیم. علم نمیشه. اطمینانم که به معنای که الان این سخت تو سر ما نیاد، اونم نادره. ولی زنون به هر مرتبه از زنون کفایت بکنه برای در مقام اثبات و برای طریق احراز، این مقدار را نمیتونیم. یه ظن نسبتا قوی ولو به اطمینان هم نرسه، اون حد اگر شد کفایت میکنه. اما چیزایی که از مثل یه قدر چربیده ولی ظن قوی حساب نمیشه، اونا رو ما نمیتونیم با انشداد درست کنیم با اینا. این راجع به این راه که راه، یکی هم مسئله خوفه. خوف را طبق اون جوری که آقایون دارن و صحیح هم همینجوره، دایر مدار زن یا قطع نیست. موضوع متعلق خوف هرچی اهمیت باشه توسعه پیدا میکنه، احتمال موجد خوف توسعه پیدا میکنه. کشته شدن باشه انسان به یه احتمالات ممکنه 1 در 100 انسان وحشت میکنه. اگر بگه الان این راه اگر شما بری از 100 نفر 1 نفر کشته میشه، آدم وحشت میکنه راه را، انسان اون راه را حرکت کنه، اقدام را. چون خود موضوع چیز خیلی مهم حیاتی انسان هست، به حسب اهمیت موضوع اون طریق اون چیز احتمالاتش توسعه و تزریق پیدا میکنه برای ایجاد خوف، از اینا با هم فرق میکنه. این هست. اون وقت بنابراین ما بخوایم بگیم خوف ملازمه با ذمه، نه، گاهی ممکنه خوف با 1 در 100 خوف حاصل بشه. انسان اگر یه چیزی هست اقدامی است، ممکنه این مطلب سبب بشه که مملکتی در خطر بیفته، یه دنیای در خطر بیفته، گاهی یه زلزله بیاد، نمیدونم یه حادثه باشه که اصلا تمام زیر و رو کنه. یه وقت سابق اون منجمین اینجوری چیز که نظر داده بودن که بعضی از کرات بازی کره زمین خلاصه تصادف میکنه، دیگه تمام مردم نابود از اینا میشن. شنه چیز شده 39 قمری اون موقع چیز بوده که سالی که آمزانتری شیرازی اینا وفات کرده بود. اون موقع خیلی اشخاص دیگه تا صبح چیز نداشتن، احتمال این که یه وقت کره به کره بخوره همه دنیا زیر رو بشه، این احتمال 1000 هم باشه شده وحشت خوف میاره ازش تا برسه به چیز. خب بعد معلوم شد که نه، بی اساس بوده. بنابراین این خوف را ما مزیق کنیم با زن یکسان بکنیم درست نیست، منتها باید دلیل خوف را ببینیم. خوف را از کجا ما که بیاریم، به چه دلیل خوف هم همین جوره. آقای خویی ادعا میکنن قطع نظر از روایات، بنای عقلا به این مطلبه، طریق میدونن خوف را در باب ضرر، طریق میدونن خوف ضرر را. البته تعبیرشون که طریق هست ممکنه اشتباه بیاندازه انسانو، احتمال جنبه اماریت نداره. طریق معمولا به معنای اماریت اینا گفته میشه، احتمال اماریت نداره. گاهی هم طریق به چیزی که اصل تنزیلی و اصل محرزه که معامله واقع میشه با متعلقش، مثل استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز، اینا از اصولن ولی اصول محرزن، یعنی ترتیب اثر واقع داده میشه. در چیز میگه رد شده، انسان تجاوز کرده، از محلش نمیدونه رکوع آورده یا نمیگه رکعت، اینا مثلا مزا سلاتو، از این دو چیزهایی که قاعده فراغ یا قاعده تجاوز اینا هست، اونا اصول تنزیلی است، اصول محرزه است، واقع را چیز میکنه. احتمال اینا ولو انسان لازم المراعات باشه احتمال را، شبه قبل از فصل ما انسان احتمال میدیم که خود تکلیف شرعی باشه در اینجا، و انسان باید رعایت کنه اون شیء را هنوز فصل نکرده، ولی نه اینکه بنا این است که با این معامله کنه که هست. احکام وجود یا وجود حکم کار نمیشه، اینا اصلش از اصول عقلی یا عقلایی، اصول غیر تنزیلی و غیر محرز. در باب خوف بنای عقلا در باب خطر، اگر کسی خطر حس میکنه، عقلا اجتناب رو از خطر لازم میدونن، اون وقت لازم هم میزن داشته باشه، احتمال را کافی میدونن، نه اینکه احتمال طریق احراز خطره که میدونن متعلق این احتمال خطر خطرم هست، نه اماره بر وجود خطره نه اصلش با او ثبوت خطر بشه، ولی به ملاحظه رعایت اون خود خطردار احتمال را لازم میدونم رعایت بشه. مثل کسی که در طرف دیگه گنج میخواد پیدا کنه، این طرف اون طرف رو انسان میکنه تا ببینه کجا به گنج میرسه. مواردی که میکنه همه احتمالی است، اراده میاد روش، احتمال میاد، ولی مصحح این احتمال و اراده اون علاقه به گنجی است که غرض اقصا عبارت از اون هم منشأ میشه برای اینا. نه، ولی اراده که میاد، شخص مرید اون جایی که داره میکنه حکم نمیکنه گنج اینجاست، به نحوه احتمال میده گنج اینجاست، نه اینکه حکم بکنه به گنج اینجاست. ولی هست بله، کلمه ایشون طریق که تعبیر میکنن، نه طریق به معنای مثبت یه شی در مقابل نفسی، یعنی یه شی به نفسه ذاتاً مطلوبیتی داره یا یه شی نه ذاتاً مطلوبیتی نداره، عبارت از یه شی دیگری است مطلوب اون دیگه است، اینا برای رسیدن به این کار چیز میکنن. این آقای خوی میفرماید که در باب ضرر بنای عقلا عبارت از به معنای طریقی، طریقی به این معنا نفسی نیست، یعنی خوف هم کفایت میکنه برای این. اون وقت حکم عقلایی اگر یه چیزی باشه، مادامی که شر رد نکرده باشه، علامت امضاست، بنابراین خوف کفایت میکنه روی بنای عقلا. حالا من بله ترش، هر ترشی از هر چیزی منشأ بشه، هر واجبی رو ساقط بکنه، این یه قدر مشکل ما اینو بگی، چون عقلا امر اگر لازم شد، اگر انسان ترشید که یه ضرری بهش متوجه بشه اون امر لازم از بین بره، این ما نمیتونیم ادعا کنیم، چون ایشون میخوان صومی که جز ارکان درجه اول اسلامه، چند چیزی که درجه اول در اسلامه که صومه، اینجا بگیم که ما اگر مثلا خوف ضرر داریم، صرف خوف ضرر کفایت بکنه برای شخص به دلیل بنای عقلا. بنای عقلا خود ضرر قطعی را هم اگر موضوع محتم و بها باشه، ضرر قطعی هم اشکال نمی کنن. یه وقتی یکی از این آقایون از من یه سوالی کرد، گفت که دو جای کفایه با هم متناقضه، در یه جای کفایه که راجع به براءت و اشتغال چیزها قائل، اونایی که قائل به احتیاطی هستن اخباری ها، یکی از ادلهشون دفع ضرر محتمله، گفتن چون مرتکب شدن محتمل تحریم احتمال ضرر هست، دفع ضرر محتمل هم به حکم عقل لازمه، بنابراین خب باید انسان احتیاط کنه. اینجا مرحوم آخون می‌فرماید نه، ضرر شما چه ضرری میگی؟ ضرر اخروی میگی؟ ما احتمالش هم نمیدیم، تا موضوعاً احتمال ضرر که موضوع این حکم عقلی است اینجا محقق نیست، احتمال عقاب اخروی نمیدیم، با بودن قوه قابل بیانی که ما میگیم یا ادله نقلیه که ما میدیم اصلا احتمال عقاب اخروی نمیدیم، پس اون نیست. اگر شما بگی که چیز ضرر دنیوی محتمله، اون میگه مقتوعش لازم اجتماع ناب نیست تا برسه به مشکوکش، این رو این رو اینجا داره که ایشون ضرر دنیوی رو منکر میشه، حکم عقل در باب ضرر دنیوی، ولی در باب انشداد ایشون میفرمایند که ضرر لا سیما اذا کان اخرویا لازم الدفع. این کلمه لا سیما معلوم میشه که هم دنیویش لازم الدفع هم اخرویش لازم الدفع، منتها اخرویش روشنتر و واضحتر. خب این با هم منافات داره. اونجا میگه دنیوی لازم و دفع نیست، اینجا میگه دنیوی لازم و دفعه. اینا با هم تناقض داره. از یکی از این اساتیدی که تخصصی در کفایه داشت پرسیده، اونم جواب چیزی نگو. پرسید، من گفتم که اینا با هم منافات نداره. دو حکم هست، یه حکم عقل، احکام عقلی. دو جور احکام عقلی داریم، یه احکام عقلی فعلی، یه احکام عقلی اقتضایی. انسان خودش را ضرر زدن، این انسان بدون تزاحم با یه مصلحت دیگری، اگر انسان بخواد ضرر بزنه، خود نفس ضرر زدن دنیویان یا اخرویان همه ممنوعه. منتها بین ضرر دنیوی و اخروی عبارت از این است که باب تزاحم در ضرر دنیوی هست. گاهی یه شیء که طبعا جایز نیست انسان این کار را بکنه، ولی گاهی یه مصلحت اهمی چیزی دیگه در نظر میگیره، این حکم عقل از فعلیت میفته و گاهی امرم میکنه که شما مرتکب بشید چیز ضرر دنیوی رو، جهاد برید، خودتون رو کشتن برید، چکار کنید، مالتون را چجور از کجا صرف کنید از اینا. ولی قطع نظر این جهاد اسراف، اگر انسان مالش را، جانش را، هر کدومی که از اینا بخواد چیز بکنه بدون تزاحم با یک شیء دیگر، این ممنوعه. ضرر اخروی دیگه حکم فعلی، حکم اقتضایی عقلی نیست، حکم فعلی، حکم عقلیه. لذا از نظر استحکام اونجا قوی تر از اینجاست. در و هر ولی هر دوی از اینها حکم در اصل حکم عقل ثابته، اقتضاء یا فعلا. در چیزی که در جواب اخباری ها که ایشون جواب میده، میگه که ضرر دنیوی هیچ محظوری نداره انسان، چون ضرر قطعیش هم اشکال نداره تا چیز، اونجا میگه در مقابل مقاصد اهم عقلا مرتکب میشن چیزهای چیز را. قید خودش بیان میکنه که اونجا که حکم میکنه که اشکالی نداره، دیگه اگر یه هدف مهمتری داشته باشه اون ضرر قطعی رو مرتکب میشه شخص، تا برسه به ضرر احتمالی، این چیزی نیست. این قید رو هم زده. خلاصه ما به نظر ما بنای عقلا که اجتناب از خود ضرر و از خوف ضرر که اجتناب میکنن، این را ما پیاده بکنیم در مواردی رو که ارکان دین مثل شام و اینا، این رو بخوایم از بین ببریم برای خاطر این، نمیتونیم با بنای عقلا اثبات کنیم. منتها باید روایات را دید، اون یه بحث دیگریه.